هفته شب یک شنبه در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. در این شامگاه میزبان شما من محمد زرقامی هستم و قراره که در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، البته در 30 دقیقه نخست، مهمترین موضوعات ایران و جهان رو مورد بررسی قرار بدیم، تا اونجایی که البته وقت ما اجازه میده و این مهم هم وظیفش بر عهده همکاران من هست در تحریریه رادیو فردا. و خواهیم دید که دبیر این مجله شامگاهی بابک غفوری آذر چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده که در ادامه اونها رو با هم به اشتراک خواهیم گذاشت. اما پیش از این که بپردازیم به شنیدنی های این شامگاه یک شنبه که با هم در ادامه خواهیم داشت، اجازه بدید که یک سری بزنیم به خبرها و در حال و هوای خبرهای نفسی بکشیم همراه با مهرداد میردامادی که همکنون در استودیو حضور داره و تا لحظاتی دیگه شما رو میهمان شنیدن خبرها خواهد کرد.
با درود به شما شنونده گرامی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس پیشنهاد کرده تا تعهد عدم تجاوز امضا کنند. به گزارش ایسنا، وزیر خارجه ایران روز یکشنبه بدون اعلام جزئیات این تعهد نامه تأکید کرد که تهران به دنبال ایجاد روابط با تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس است. در همین حال معاون وزیر خارجه ایران عباس عراقچی برای گفتگو در مورد تحولات منطقی روز یکشنبه وارد عمان شد. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان هفته پیش در سفر به تهران اظهار امیدواری کرد که کشورش با کمک طرفهای دیگر بتوانند تنش‌های جاری بین ایران و آمریکا را کاهش دهند. آمریکا اخیراً با اشاره به تهدیدهای جدید از سوی ایران، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و بمب‌افکن‌های B-52 و سامانه ضد هوایی پاتریوت را به منطقه اعزام کرده است. علی لاریجانی با 155 رای برای چهارمین بار در دوره مجلس دهم به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. روز یکشنبه آقای لاریجانی نتایج انتخاب هیئت رئیسه را چنین اعلام کرد:
نتیجه آراء انتخاب رئیس رو اعلام میکنیم. آراء اخذ شده 274 رای. رأی جناب آقای دکتر عارف 105 رأی. رأی جناب آقای افتهی 9 رأی. آرای باطلم 5 رأی. و آرای مربوط به حقیر علی لاریجانی 155 رأی.
از سوی دیگر در رأی‌گیری جلسه علنی صبح روز یکشنبه، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس جایش را به عبدالرضا مصری داد. مسعود پزشکیان نیز در مقام نایب رئیس اول ابقا شد. این برای 12 سال متوالی است که علی لاریجانی ریاست مجلس را در ایران در اختیار می‌گیرد. رئیس تجارت خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان می‌گوید در 3 ماهه اول امسال صادرات آلمان به ایران نسبت به مدت مشابه پارسال 50% کاهش یافته است. این در حالی است که صادرات ایران به آلمان نیز کاهشی حدود 42% را نشان می‌دهد. فولک ترایر روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه هانز بلات در آلمان گفت که از 120 شرکت آلمانی که در ایران فعال بودند، اکنون تنها 60 شرکت در ایران باقی ماندند. به گفته آقای ترایر، صادرات آلمان به ایران از ماه ژانویه با افتی چشمگیر به حدود 339 میلیون یورو در ماه مارس رسیده است. بنابر گزارش اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، اقلام اصلی صادراتی آلمان به ایران در سال 2018 میلادی به ترتیب اهمیت عبارت بودند از ماشین‌آلات، دستگاه‌های مختلف و ابزار مکانیکی به اضافه فرآورده‌های دارویی، محصولات الکترونیکی و ابزار نوری و خودرو. با گسترده تر شدن اعتراض ها به سخنان مداحی که در شبکه 5 صدا و سیما اظهاراتی علیه مقدسات اهل سنت بیان کرده بود، مدیر شبکه 5 سیما و مدیر پخش این شبکه برکنار شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالعلی علی عسکری رئیس صدا و سیما دستور برکناری مدیران شبکه 5 را صادر کرده است. پیش از این تهیه کننده و مدیر همین برنامه نیز اخراج شده بودند. در همین حال احمد قدمی مداحی که در این برنامه زنده تلویزیونی با عباراتی توهین‌آمیز از چهره‌های مقدس اهل سنت یاد کرده بود، چند ساعتی پس از بازداشت به قید قرار وثیقه آزاد شد. به رغم این اقدامات، اعتراض‌های گسترده از سوی تعداد زیادی از امامان جمعه و جماعت اهل سنت و نیز مقام‌های محلی و استان‌های سنی نشین کشور همچنان ادامه دارد. و مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران از آماده باش دستگاه‌ها برای مواجهه با تندباد خبر داد. منصور درجاتی با بیان این خبر به خبرگزاری صدا و سیما گفت که تندباد روز شنبه در استان تهران سرعتی برابر با 70 کیلومتر در ساعت داشت، اما هیچ خسارت جانی در پی نداشت. در همین گزارش حاکی است که انتظار می‌رود طوفان شامگاهی یک شنبه نیز با همین شدت و سرعت رخ دهد. خبرگزاری تسنیم با انتقاد از سازمان هواشناسی نوشت که این سازمان هیچ هشداری درباره وقوع طوفان در روز شنبه به مردم استان تهران نداده بود.
سپاسگزارم. مرداد میردوادی بود و نگاهی به تازه ترین خبرها. خیلی خیلی خوشحالیم که شما در این لحظه و در این شامگاه ما رو انتخاب کردید که بشنوید. امیدوارم که بتونیم لحظات خوبی رو پر از شنیدنی در کنار همدیگه داشته باشیم. تا لحظاتی دیگر با ما همراه باشید، ببینیم که چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به سفر محمد جواد ظریف به عراق و دیداری که با مقام‌های رسمی این کشور داشته. حسن روحانی و بار دیگر اشاره به طرح سابق مراجعه به آرای عمومی، این بار درباره برنامه اتمی ایران بیشتر خواهید شنید. و البته برای شما خواهیم گفت که تبادل تجاری برلین با تهران به شدت کاهش پیدا کرده. از فرهنگ هم میخواییم غافل نمونیم. به جشنواره مستقل تئاتر ایرانی در لندن یک سرکی میزنیم. و در سوریه روسیه میگوید هیچ اپوزیسیون میانه روی در ادلب باقی نمانده. یک نگاهی هم میخواییم بکنیم به مداح توهین کننده به مقدسات دینی اهل سنت که بازداشت و سپس آزاد شد. و سرانجام هم از رمز ماندگاری علی لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی در 12 سال گذشته خواهیم گفت. اجازه بدید یک خوش آمد دیگه به اون دسته از شنوندگانی بگم که این لحظه به ما پیوستند و مجله شامگاهی ما رو با ما ورق میزنند و با هم میشنویم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر دو روزش به عراق با مقام های رسمی عراقی دیدار کرده و پس از ملاقات با همتای عراقی خودش محمد علی الحکیم خبر داد که تهران پیشتر پیشنهاد امضای یک معاهده عدم تعرض رو با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس ارائه کرده بوده و تاکید کرد که این پیشنهاد هنوز به قوت خود باقی است. جزئیات بیشتر رو کامبیز غفوری در اختیارتون میذاره.
سفر دو روزه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عراق روز یک شنبه پایان یافت. او که عصر شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی وارد بغداد شده بود، در همان روز با عادل عبدالمهدی نخست وزیر، برهم صالح رئیس جمهوری و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار کرد. طبق بیانیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری عراق منتشر کرده است، آقایان عبدالمهدی و ظریف بر ضرورت دستیابی به راه حل‌های سیاسی برای بحران‌های جاری تاکید کردند. محمد جواد ظریف روز یک شنبه نیز با محمد علی الحکیم وزیر امور خارجه عراق ملاقات کرد. او در این ملاقات گفت
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
حسین علیزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در لندن درباره پیشنهاد انعقاد یک توافق عدم تجاوز با تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس میگوید
ابتدا بذارید من اهمیت این خبر روی اشاره بکنم. ببینید در طول این همه سالی 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی گذشته، تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه، هرگز شاهد نبودیم که بحثی از قرارداد عدم تعرض با یک کشوری، هر کشوری باشه، مطرح شده باشه. یعنی این خبر برای اولین بار داره بیرون میآید. یک. دو، متعاقب این خبر آقای ظریف گفته که پیشنهاد ما مورد قبول طرف‌های مقابل قرار نگرفته است. یعنی این حرف مردود شده. نتیجه ای که از این صحبت آقای ظریف میرسد این که طرف‌های مقابل، یعنی همین کشورهای خلیج فارس، خودشون رو ای بسا در معرض توسل به زور بدانن، یعنی اقدام مختزی رو بخواهن انجام بده و ما پیشنهاد دادیم که عدم تعرض باشه ولی اونها قبول نکردن. اینها همون اشاراتی است که شرایط وخیمی رو گزارش میدهد. و اما اینکه این خبر رو آقای ظریف مسلما قبلا ها مطرح کرده بوده، حالا خبر رو درز داده، رو کرده، در واقع به عنوان یک تاکتیک دیپلماتیک هست تا اگر کشورهای نگران هستن، مثلا عراق، مثلا لبنان، این کشورها با دست پر برونده برادران و دوستان خود عرب خودشون بگن که خب آقا ایران که پیشنهاد عدم تعرض رو داده، شما هم از مسئله رو استقبال بکنید، بذار این شرزی که در منطقه داره بالا میگیره خاموش بشود. همچنان که آقای بن علوی وزیر خارجه عمان هم در سفر به تهران گفتش که اگر خطری اتفاق بیفتد، خطر بود و نبود هست، خطر یک هفته و دو هفته و یک ماه و دو ماه نیست.
همزمان با سفر محمد جواد ظریف به بغداد، رئیس پارلمان عراق از آمادگی کشورش برای میانجیگری میان آمریکا و ایران خبر داد. محمد حلبوسی روز شنبه گفت: ما آماده ایم که در صورت تقاضا برای حل بحران میان واشنگتن و تهران پا در میانی کنیم. آقای حلبوسی در عین حال گفت که عراق هنوز رسما هیچ تقاضایی برای میانجیگری دریافت نکرده است. در روزهای اخیر همچنین گمانه‌زنی‌هایی در مورد امکان میانجیگری کشورهای مانند عمان و ژاپن مطرح شده بود. علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، معتقد است عراق یکی از گزینه‌های مهم برای پادرمیانی احتمالی است.
خب در واقع توانایی‌های بالقوه عراق در این ماجرا بسیار زیاده و بسیار بیشتر از نمونه‌های دیگری مثل عمان و ژاپن هست. به جهت اینکه عراق یک کشور همسایه با ایران هست، عراق کشوری است که بیش از 5000 نیروی آمریکایی داره، یکی از بزرگترین سفارتخانه‌های آمریکا رو در جهان میزبانی میکنه، روابط بسیار خوبی با آمریکا داره. ما تجربه همکاری ایران و آمریکا رو در ایجاد استقرار در عراق در طول 15 سال گذشته داشتیم. تمام حکومت‌های بعد از 2003 با همکاری و نظر مثبت مستقیم یا غیر مستقیم ایران و آمریکا سر کار اومدن. نخست وزیر فعلی آقای عادل عبدالمهدی مدت زمانی رو در ایران زندگی کرده، روابط خوبی رو با ایران داره، همزمان روابط بسیار خوبی رو با آمریکایی‌ها و با طرف‌های غربی دیگر مثل فرانسوی‌ها داره و تمام این مسائل موجب میشه که در واقع عراق یک توانایی بسیار خوبی رو داشته باشه و یکی از بهترین کاندیداها برای پیشبرد این گفتگوها باشه.
از سوی دیگر، رسانه‌های کویتی به نقل از خالد الجارالله، معاون وزیر امور خارجه کویت، گزارش داده بودند که مذاکرات بین آمریکا و ایران به منظور پایان دادن به تنش در منطقه آغاز شده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز یکشنبه این خبر را قویا رد کرد و گفت هیچ گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیمی بین ایران و آمریکا وجود ندارد.
گزارش رو شنیدید درباره سفر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به عراق و دیداری که با مقام‌های رسمی عراقی داشته. اما اگر از داستان سفر محمد جواد ظریف در این هنگامه، به ویژه در زمانی که تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته بگذریم، می‌رسیم به صحبت‌های اخیر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که شامگاه شنبه در دیداری که با گروهی از اهالی رسانه با اشاره به طرح سابق خودش برای مراجعه به آرای عمومی داشت مطرح کرد و اون این بود که این مراجعه به آرای عمومی درباره برنامه اتمی ایران هم صورت بگیره. گفت که اصل 59 قانون اساسی درباره همه پرسی در هر مقطعی میتونه راهگشا باشه. این دومین باریه که ظرف یک هفته گذشته رئیس جمهوری ایران خواستار رجوع به آرای عمومی برای حل برخی مسائل مهم ایران شده. بشنوید از رضا جمالی.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، شامگاه شنبه بار دیگر خواستار مراجعه به آرای عمومی یا همه پرسی برای حل مسائل مهم کشور شد و این بار به طور مشخص‌تر همه پرسی در خصوص برنامه اتمی ایران را مطرح کرد. مسئله‌ای که بی تردید یکی از مهمترین، استراتژیک‌ترین و جنجالی‌ترین موضوع در سه دهه اخیر در جمهوری اسلامی بوده است. آقای روحانی اصل 59 قانون اساسی را مبنای خواسته‌اش بیان کرد.
اصل 59 به ما میگه هر زمان لازم دریچه به روی مردم بازه. حالا این کی باید استفاده کنیم از این اصل؟ استفاده میکردیم زودتر بهتر بود، بعدن استفاده کنیم، امروز استفاده کنیم، اون سخن دیگری است.
بر اساس اصل 59 قانون اساسی ایران در تصمیم گیری در بسیاری از مسائل مهم کشوری میتوان به آراء عمومی مردم رجوع کرد که درخواست برای مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. با این حال نکته تازه در صحبت‌های شامگاه شنبه رئیس جمهوری ایران اشاره او به خاطره‌ای بود که در آن از موافقت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 83 با کلیت رفراندوم در خصوص پرونده هسته‌ای بود.
سال 83 خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم موضوع هسته‌ای رو طبق اصل 59 به آراء مردم بگذاریم و توضیح دادم خدمت ایشون و این رو مکتوب هم براشون فرستادم علاوه بر حضور و بیان حضوری و ایشون قبول فرمود، گفت خوبه. منتها راجب زمانش که کی بذاریم این رفراندوم، چجوری بذاریم دیگه، حالا بعدش هم دولت دیگری آمد و دیگه من مسئولیتی دیگه نداشتم که ادامه بدم.
این دومین باری است که ظرف یک هفته گذشته رئیس جمهوری ایران خواستار رجوع به آراء عمومی برای حل برخی مسائل مهم کشور شده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان در ارزیابی طرح دوباره همه پرسی از سوی حسن روحانی به رادیو فردا این چنین میگوید:
آقای روحانی خوب میدونه که جمهوری اسلامی به یک بنبست استراتژیک رسیده. این رهیافت خنده‌دار نه جنگ نه صلح، هرچند در کوتاه مدت ممکنه منافع روحانیت و سپاه رو تامین کنه، اما در بلند مدت کشور رو زمین میزنه، ویران میکنه. برای آقای روحانی خوب میدونه که سیاست خارجی و داخلی ایران زمینگیر شده، به انسداد رسیده. اینجاست که ظاهرا سعی میکنه مسئله رفراندوم رو عمومی کنه، از افکار عمومی یارگیری کنه، فشار بر هسته سخت قدرت رو افزایش بده، بلکه بتونه این بنبست رو بشکنه، فضای جدیدی رو باز کنه و حتی اگر هسته سخت قدرت مشخصا علی خامنه ای با رفراندوم موافقت نکنند هم چند فشارهای ممکن هست زمینه رو فراهم کنه در برخی زمینه ها مثل مذاکره با اروپا بر سر مسئله خاورمیانه ایران یا مذاکره موشکی با اروپا، کمی سر کیسه رو شل کنند و امتیازاتی به اروپا بدن.
در هفته های گذشته حسن روحانی علاوه بر طرح همه پرسی خواستار افزایش اختیارات ویژه برای تصمیم گیری در برخی از مسائل مهم کشوری نیز شده است. درخواستی که با واکنش تند مقامات نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده است. حسن شریعت مداری فعال سیاسی در آلمان:
بر روی آقای خامنه ای از جناح‌های مختلف فشار روزافزون است که این سیاست نه جنگ و نه مذاکره قابل ادامه نیست و تلاش‌هایی در این زمینه است. سفر آقای ظریف به واشنگتن و اینکه سعی می‌کرد بین اون چه گروه ب میگه و آقای ترامپ جدایی بندازه و بگه ترامپ خواستار جنگ نیست، همه اینا نشون میده که فضا فضایی است که امکان به وجود آمدن یک مذاکره یا مصالحه‌ای از طرف بخشی از حاکمیت ایران به چشم می‌خوره. در چنین فضایی در حقیقت آقای روحانی میگوید که طرف چنین مذاکره‌ای باید من باشم و اختیارات کامل باید داشته باشم.
در پی تشدید تحریم‌های آمریکا و افزایش بی‌سابقه فشارهای سیاسی و اقتصادی به جمهوری اسلامی، برخی از تحلیلگران بروز اختلافات در هرم بالای تصمیم‌گیران حکومت ایران را از جمله دلایل طرح همه‌پرسی در ماه‌های اخیر می‌دانند. مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی:
رفراندومی که آقای روحانی میگه با رفراندومی که برخی از مخالفین نظام میگن فرق داره، حتی با رفراندوم نیروهای منتقد داخلی هم فرق داره. نه قرار هست راجع به ولایت فقیه اصل حکومت آری یا نه بپرسن، نه حتی درباره استراتژی کلی حکومت آمریکا ستیزی کمک به گروه‌های مسلح شیعه. مسئله اینه که سیاست خارجی ایران بعد از 40 سال در چنبره یک سری شعارها افتاده. این رفراندوم از نگاه آقای روحانی یک اقدام نجات بخشه، یعنی به حکومت کمک میکنه بدون اینکه ضربه حیثیتی ببینه، بدون اینکه از شعارهای خودش عدول بکنه، در واقع خیلی محترمانه نرمش قهرمانانه انجام بده و مسئولیت این نرمش قهرمانانه رو گردن مردم بیاندازه.
تا کنون از اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده نشده و پس از تصویب قانون اساسی ایران در سال 58 مراجعه به همه پرسی تنها یک بار درباره تغییر این قانون و با دستور آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی انجام شده است.
نگاهی بود از رضا جمالی به صحبت‌های حسن روحانی که شنبه شب در دیدار با گروهی از افراد کارگزار رسانه صحبت کرده و با اشاره به طرح سابق خودش برای مراجعه به آرای عمومی این بار این مسئله رو درباره برنامه اتمی ایران مطرح کرده و گفته که اصل 59 قانون اساسی درباره همه پرسی در هر مقطعی میتونه راهگشا باشه. در این خصوص اگر شما هم نظری دارید قطعا میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یکی از سنتی ترین راه های تماس با رادیو فردا هست 2-0-2-0-2-21-12-21-12 که شماره پیامگیری 24 ساعته ماست. اما کمی فاصله بگیریم از این مسئله و بریم سراغ یک مسئله که این روزها خیلی خبرساز شده. مداحی که در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مقدسات اهل سنت توهین کرده بود از سوی قوه قضایی احضار و پس از تفهیم اتهام بازداشت شد. اما کمی بعد خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشت که احمد قدمی مداح اهانت کننده به مقدسات اهل سنت که یک شنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود با قرار تأمین کیفری مناسب آزاد شده. احمد قدمی که سخنانش از شبکه 5 تلویزیون رسمی ایران پخش شده، لازم به ذکر بگم که درباره خلفای اهل سنت با کلماتی گفته شده تحقیرآمیز سخن گفته بود. پخش این برنامه از سوی چهره‌های سیاسی از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد همراه شد. اما در اینجا همراه هستیم با حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن تا نگاهی داشته باشیم به پیامدها، یعنی آن چیزی که اتفاق افتاده تا اینجا، دلایل اون بیشتر ریشه‌یابی کنیم. آقای قاضیان، آقای قاضیان بهتون سلام میکنم. اون چیزی که از این خبر میشه دید، تصویر کلی که میاد، شاید این به ذهن متبادر بشه که واقعا چه فرایندی اتفاق میفته توی این سالها، چون اولین بارم نیست. یه ذره به عقب هم برگردیم، در موارد دیگه هم بوده که صدا و سیما با یه همچین چالش هایی روبرو شده که چون این بحث هایی اصلا به سطح رسانه‌ای کشیده بشه که رسانه ملی گفته میشه و مخاطب فراگیری داره.
سلام، من هم به شما و شنوندگانتون. خوشحالم که از این تعبیر فرایند استفاده کردین، چون واقعا این یک تک واقعه نیست. اگر به خود این مداحی هم و حرفایی که اون مداح زده دقت بکنید، میبینید که این مداح با شکل کاملا آرام و آسوده عبارتی رو میگه که انگار سالها گفته و شنیده و به کار برده. یک چیزی که ناگهان از دهانش خارج شده باشه نیست، یک عبارت شسته رفته دائما گفته شده است و این نشون میده که پشت این عبارت و این فکر و این حرف ها یه فرهنگی خوابیده که من اونو تحت عنوان یک خرد فرهنگی در درون فرهنگ بزرگتر شیعه میشناسم که به ویژه با یک گروه اجتماعی، یعنی گروه مداحان و خرد فرهنگ لاتی پیوند خورده.
یعنی همون لومپنیس منظورتونه؟
هم که بیشتر مردم ایران شاید بهش معتقد باشن، یه خرد فرهنگ شیعه خاص هم هست که به شدت ضد اهل سنت و از مراسم عمر کشون داره تا روزهایی که برای حضرت زهرا خونده میشه و توی مراسمی که برای ایشون گرفته میشه، انواع بددهنی هایی میشه که شما غیر ممکنه در یک جمع غیر مذهبی خیلی بددهن هم بتونید به راحتی بشنوید.
آقای قاضیان، اتفاقا همین نکته رو من میخواستم بهش بپردازین اگر امکان داره، که واقعا تا چه اندازه این داستان فراگیره؟ چون این به نظر به ظاهر اینطوره که در بین یک اقلیتی همچین رسومی همچنان عمرکشون یا چیزای شبیه این ادامه داره و جریان داره.
برای همین من از اصطلاح خرد فرهنگ استفاده کردم. بله، همونطور که شما گفتید در اقلیت، ولی اون یه بخش به اصطلاح خیلی منسجم و سنتی است از فکر شیعی که همونطور گفتم با گروه اجتماعی مداحان خیلی پیوند وثیق داره، با جمع شده با اون خرد فرهنگ لاتی، یعنی شیوه رفتاری و شیوه گفتاریشون از نوعی خرد فرهنگ لات ها در واقع نشأت میگیره که رنگ و بوی مذهبی پیدا کرد، ولی ممکنه اینها در اقلیت باشن. ولی خب میدونید که مداحی فضای زیادی پیدا کرده در تمام این سالها در دوره رهبر دوم و مداحان در واقع جای وعاظ و روحانیون رو گرفتن در شکل تبلیغات مذهبی. صدا سیما هم عملا فضای زیادی در اختیار اونا قرار داده و این شخصا احتمالا فکر کرده خب اینجا هم مثل یک هیئتیست که توش همین حرفا رو میزدیم و هیچ واکنشی نبود و همه خودی هستیم. صدا سیما هم که خودیست، برای همین هم اتفاقا پخش زنده رو در اختیارشون گذاشته. از این طرف هم اعتماد وجود داشته که چنین کاری بکنن و پخش زنده رو در اختیارشون بذارن و اونم آسوده بودن از اینکه میتونن چنین حرفایی زدن.
سوال دیگه که پیش میاد اینه که خب ما دیدیم که واکنش‌های زیادی رو هم برانگیخت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی واکنش نشون داد، مرتضی میرباقری معاون سیما واکنش نشون داد، به هر حال یه عده اخراج شدن، یه عده رفتن، ولی واقعا این برخوردها تا چه اندازه واقعیه، تا چه اندازه برای اینکه جامعه رو آروم کنن این واکنش‌ها رو نشون میدن و تا چه اندازه اصلا موضوعیت داره برای جامعه این واکنش‌ها؟
ممکنه برای کل جامعه موضوعیت نداشته باشه، ولی برای اون گروه اجتماعی اهل سنت که مخاطب این حرفا قرار میگیرن یا به صورت غیر مستقیم از این ماجرا برخورد با خبر میشن، برخورنده است و زننده است و توهین‌آمیز و اونا رو از لحاظ عاطفی تهییج بکنه و ممکنه به واکنش وادار کنه. و خب صدا و سیما و مقامات اطلاعاتی امنیتی همیشه نگران این واکنش ها هستن، اونم تو شرایطی که اولا کشور با تهدیدات خارجی روبروست و به علاوه این نوع حرف زدن دیگه هیچ توجیهی نداره، یعنی توهین خیلی آشکار و مشخصیست، یک بحث مثلا عقیدتی و تاریخی و اینها نیست. ولی ما اگر بخوایم ارزیابی کنیم که اینا چقدر واقعی است یا چقدر برای آروم کردن، میشه به گذشته نگاه کرد، از این اتفاقات افتاده و باز هم احتمالا اتفاق خواهد افتاد. بله. برای اینکه همونطور که گفتم حاکمان به این گروه اجتماعی نیاز دارن، اینها قدرت بسیجگری دارن برای حمایت از حکومت. بله. و در دوره رهبر دوم اینها قدرت بیشتری گرفتن چون نیروی پایکار هستن و میتونن نیروی پایکار دیگری رو بسیج کنن، بنابراین فقط در حد این هستش که بشه مخالفت ها یا واکنش ها رو در واقع آرام کرد و کنترل کرد.
سپاسگزارم حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به مداح توهین کننده احمد قدمی که به مقدسات دینی اهل سنت توهین کرده بود، بازداشت شد و پس از اون هم خبر آزادیش اومد. اما بریم سراغ یک خبر دیگر از اقتصاد، و آن هم اقتصادی که مرتبط با ایران. اتاق بازرگانی ایران و آلمان گفته که تبادل تجاری برلین با تهران در پی تشدید تحریم‌های آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده. تا الان نیمی از شرکت‌های آلمانی که در ایران فعالیت می‌کردند، فعالیت خودشون در ایران رو متوقف کردند. جزئیات بیشترش رو فرهاد سلمانیان برامون میگه.
فولکر ترایر، رئیس بخش بین‌الملل اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، میگوید از 120 شرکت فعال آن کشور در ایران، 60 شرکت ایران را ترک کردند. آقای ترایر به خبرگزاری آلمان گفت صادرات آلمان به ایران در مقایسه با سال قبل 50% و واردات آلمان از ایران نیز در فاصله زمانی مشابه حدود 42% کاهش یافته است. او علت این کاهش را تأثیر تحریم‌های آمریکا بر بخش مالی و اقتصادی ایران دانسته است. آقای ترایر همچنین گفته سازوکار مالی حمایت از تبادلات تجاری با ایران یا اینستکس از طرف اتحادیه اروپا هنوز به نتیجه لازم نرسیده است، وضعی که همکاری شرکت‌های آلمان را با ایران دشوار می‌کند. ماریا آدبار، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، پیشتر گفته بود باید معیارهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را در اجرای سازوکار حمایت از تبادلات تجاری با ایران در نظر گرفت. مهداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در لندن، درباره مانع‌های اجرایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از تبادل تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران می‌گوید.
این بارها در اتحادیه اروپا و از سوی اتحادیه اروپا به ایران یادآوری شده که در صورتی که شفافیت بانکی و مالی در ایران ایجاد نشه، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی خودداری خواهند کرد از کار با ایران، به خاطر اینکه نگران وابستگی‌های امنیتی نظامی طرف ایرانی خواهند بود. در این راستا مستقیما میتونن به دادگاه از سوی خزانه‌داری امریکا کشیده بشن، که ما مانند این رو در مورد دوچ بانک، HSBC، لویز و چند بانک فرانسوی داریم. جریمه های از 450 میلیون دلار تا بیش از 1 میلیارد اتحادیه اروپا نخواهد تونست که با ایجاد فشار بانک ها یا شرکت های اروپایی رو وادار کنه که با ایران کار کنن، وقتی اونا نگران وابستگی های امنیتی و شفافیت های پولی بانکی هستن.
گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس به تازگی تا خرداد ماه به ایران فرصت داد تا اصلاحات لازم را در پیوند با مقررات مبارزه با پولشویی به انجام برساند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، درباره سازوکار حمایت از تبادلات تجاری کشورهای اروپایی از جمله آلمان با ایران می‌گوید.
مکانیزم مکانیزمی که زیر عنوان اینستکس از طرف اتحادیه اروپا سرهمبندی شد برای اینکه تجارت اروپایی‌ها با ایران کماکان ادامه پیدا بکنه بعد از خروج آمریکا از برجام، در مجموع به شکست انجامیده. کشورهای اروپایی که اینستکس رو ایجاد کردند رسما گفتند که این مجموعه مالی فقط به تجارت کالاهای مربوط میشه که مورد تحریم آمریکا نباشند. اروپایی‌ها رسما گفتند که در مبادلاتشون با ایران نمیخوان که مشکلاتی در رابطه با FATF داشته باشند، به خصوص در عرصه پولشویی و مسائل مربوط به تأمین مالی تروریسم، و از این نظر هم مشکلاتی برای اینستکس به وجود آمده که هنوز حل نشده. قرار بود مسئله مبادلات با ایران در چارچوب اینستکس از طریق نفتی که ایران به اروپا صادر میکنه تأمین مالی بشه، ولی اروپایی ها اصولا هیچ نفتی از ایران وارد نمی کنند و حتی دوتا کشور ایتالیا و یونان که پیش از این از معافیت های آمریکا برخوردار بودند از ایران نفتی نخریدند، و بنابراین وقتی که نفت نباشه اروپا نمی تواند تأمین مالی بکنه صادراتش رو به طرف ایران. اصولا شرکت های بزرگ، بانک های بزرگ، اینها خیلی خیلی به آمریکا، بازار آمریکا، به دلار آمریکا وابسته هستند و به هیچ وجه مایل نیستند که روابطشون با آمریکا به دلیل مبادلاتشون با ایران به خطر بیفته، و بنابراین خودشون را از این مکانیزم کنار کشیدند.
بنابر اعلام اتاق بازرگانی آلمان، ایران در سال گذشته میلادی از نظر اهمیت اقتصادی در میان شریک‌های تجاری آلمان در جایگاه 62 قرار گرفت. بر همین اساس ارزش صادرات آلمان به ایران در 3 نخست سال جاری میلادی با کاهش روبرو بود و به 339 میلیون یورو رسید.
شنونده گزارش فرهاد سلمانیان بودید. اجازه بدید یک فرصت کوتاهی من چند خبر مهم رو در این میون به آگهیتون برسونم. با گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها به سخنان مداحی که در شبکه 5 صدا و سیما به مقدسات اهل سنت توهین کرده بود، مدیر شبکه 5 سیما و مدیر پخش این شبکه برکنار شدند. در همین حال مداح بیان کننده این اظهارات چند ساعتی پس از بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. علی لاریجانی با 155 رأی برای چهارمین بار در دوره مجلس دهم به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. علی مطهری اما از نایب رئیسی دوم مجلس کنار گذاشته شد که درباره این خبر هم اینجا صحبت خواهیم کرد. بیشتر رئیس تجارت خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان میگوید در 3 اول امسال صادرات آلمان به ایران نسبت به مدت مشابه پارسال 50% کاهش یافته است، و مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران از آماده باش دستگاه‌ها برای مواجهه می‌بخشید با تندباد خبر داد. اما صحبت شد از علی لاریجانی که با 155 رأی برای چهارمین بار در دوره مجلس دهم به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی اینجاست با ما تا نگاه تحلیلی تر داشته باشیم به انتخاب دوباره علی لاریجانی و اینکه 12 سال آقای لاریجانی تونسته این پست رو حفظ کنه. رمز موفقیت آقای لاریجانی چیه؟
آقای لاریجانی در واقع رکورد آقای هاشمی رفسنجانی رو شکسته و جهاتی در سالهای اخیر آقای لاریجانی خیلی تلاش کرده که چهره‌ای شبیه به آقای هاشمی رفسنجانی باشه و به نوعی قدرت خودش را مستقل از گروه‌های سیاسی داشته باشه و در واقع یک جایگاه فردی برای خودش ایجاد بکنه. به هر حال آقای لاریجانی در دوره‌های گذشته تا حدودی مواضع سیاسی خودش را تغییر داده، هرچند که اون ساختار محافظه‌کارانه خودش را همیشه حفظ کرده.
اما این خلاف اون مسئله که میگن گردش نخبگان نیست؟ به هر حال چهره‌های جدید تربیان، چون چند وقت پیش رهبر جمهوری اسلامی هم یک اشاره به جوانگرایی از این چیزا داشت.
به هر حال بعد از مجلس هفتم تقریبا یک روند یک نواختی در مجلس ایران طی شده، هرچند که به هر حال در مجلس دهم اصلاح طلبان تونستن به نوعی فراکسیون اکثریت مجلس را در دست بگیرن، البته اکثریتی نسبی و لرزان را. اما بعد از مجلس هفتم تقریبا یک ساختار یک نواختی در مجلس حفظ شده و این موضوع هم کمک کرده که به هر حال آقای لاریجانی بتونن اون جایگاه خودشون رو حفظ بکنن، چون در انتخابات هیئت رئیسه پارسال مجلس برخی از اصولگرایان به نوعی در رقابت‌ها یا درگیری‌هایی که با آقای لاریجانی داشتن رأی به آقای عارف داده بودن تا یک ضرب شستی به آقای لاریجانی نشون بدن، اما امسال گفته شد که به هر حال اونها با آقای لاریجانی ائتلاف کردن و از این جهت هم جایگاه نایب رئیسی دوم برای آقای مصری به دست اومده.
این اتفاق برای آقای مطهری نیفتاد، چرا؟
از جهتی ممکنه که به هر حال برخی از نمایندگان در سال آخر دچار محافظه‌کاری شده باشن و به آقای مطهری رأی نداده باشن، اما نکته این بود که امسال فراکسیون حامیان آقای لاریجانی که شاید حدود 40 نفر میشن به نوعی با فراکسیون اصولگرایان ائتلاف کردن نه با فراکسیون امید مجلس، و این باعث شد که به هر حال اونها به آقای مصری رأی بدن. فراکسیون حامیان آقای لاریجانی با اینکه تعداد کمی هستن، اما به این دلیل که هیچ کدوم از دو فراکسیون دیگر اکثریت مطلق را ندارن در مجلس، میتونن با ائتلافی که با این فراکسیون ها میکنن عملا وضعیت را تغییر بدن.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی و همچنین تحلیلگر مسائل مجلس شورای اسلامی، که در این لحظه در استودیو در کنار من حضور داشتید. نگاهی کنیم به انتخاب دوباره علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای بار دوم به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی دهم با 155 رأی. شما همچنان شنونده رادیو فردا و مجله شامگاهی اون هستید و میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی است. در تازه‌ترین تحول پیرامون جنگ داخلی سوریه، روسیه میگوید هیچ اپوزیسیون میانه‌رویی در ادلب باقی نمانده و اعتراض‌های کشورهای غربی به عملیات اخیر ارتش سوریه در این استان به معنای حمایت از تروریسم است. جزئیات بیشتر رو از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، بشنوید.
وزارت دفاع روسیه که چندی پیش از آتش بس یک طرفه ارتش سوریه در ادلب خبر داده بود، یک شنبه اعلام کرد نقض آتش بس از سوی شورشیان ادامه دارد. همزمان با این بیانیه، ایگر کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه تأکید کرد به غیر از جبهه النصره که انشعاب القاعده است و تحت عنوان تحریر الشام عمل میکند، هیچ اپوزیسیونی در ادلب باقی نمانده. او گزارش ها درباره استفاده نیروهای بشار اسد از سلاح شیمیایی طی عملیات اخیر در ادلب را به شدت تکذیب و آمریکا را متهم کرد که با هشدار مقابله با این گونه حملات از تلاش های تروریست ها برای برهم زدن ثبات در ادلب حمایت میکند. وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه گذشته هشدار داد که اگر گزارش‌ها درباره ادامه استفاده نیروهای اسد از سلاح‌های شیمیایی ثابت شود و یا حکومت اسد دوباره از مواد سمی استفاده کند، آمریکا و متحدانش به سرعت و به شکل مناسب پاسخ خواهد داد. روسیه میگوید شبه نظامیان ادلب به دنبال صحنه‌سازی حملات شیمیایی با هدف نقض آتش بس در ادلب هستند. روسیه و ترکیه سال گذشته برای توقف عملیات نظامی در این استان به توافق رسیدند. همزمان روسیه بارها تأکید کرده این توافق مشمول مبارزه با تروریسم نیست. ولادیمیر موخین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه حامی عملیات گسترده نظامی در ادلب نخواهد بود.
برای روسیه مهم است روند آستانه حفظ شود. هرچند دستیابی به این هدف در شرایطی که ترکیه با اقدامات روسیه و ایران در ادلب مقابله می کند بسیار دشوار است. با وضعیتی روبرو هستیم که از یک سو روسیه و ترکیه از همپیمانی در سوریه سخن به میان می‌آورند و از سوی دیگر ترکیه سلاح در اختیار نیروهای مخالف اسد می‌گذارد، سلاحی که از جمله در حملات به پایگاه نظامی روسیه در حمیمین به کار گرفته شده. به رغم پیچیدگی و شاید هم مضحک بودن این وضعیت، روسیه حاضر به برهم زدن آن و تخریب روابط خود با ترکیه نیست. به عقیده من پشتیبانی روسیه از آخرین عملیات ارتش سوریه در ادلب تاکتیکی و صرفاً با هدف عقب راندن شبه نظامیان و جلوگیری از حملات آتیشان به حمیمین بود. معتقدم ادلب تحت کنترل اسد در نخواهد آمد، بلکه منطقه‌ای محصور باقی می‌ماند و تعیین وضعیت نهایی آن با آینده دوردست موکول خواهد شد.
شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در میان شورشیان سوری گزارش داد که ترکیه در روزهای اخیر گویا پس از اینکه در قانع کردن روسیه برای پایان حملات به ادلب ناکام مانده، برای مخالفان بشار اسد که با ارتش سوریه و نیروهای روسیه مقابله میکنند سلاح فرستاده. همچنین یکی از فرماندهان گروههای شورشی به رویترز گفت ترکیه بر شمار نیروهای خود در پایگاه‌های دیدبانی منطقه کاهش تنش نیز افزوده. مقامات رسمی ترکیه هنوز واکنش به این گزارش نداشتند، اما چندی پیش وزیر دفاع ترکیه تاکید کرد کشورش از استان ادلب عقب نشینی نخواهد کرد. روسیه نیز به خبر از سرگیری تسلیح نیروهای مخالف اسد از سوی ترکیه واکنش نشان نداده. پاول فیرگنگاور، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه درگیر بحرانی شده که پایان ندارد.
روسیه به شدت گرفتار این بحران شده. نه تنها به هدف اصلی خود یعنی ترمیم روابط با غرب از راه مبارزه مشترک علیه تروریسم نرسیده ایم، که گروگان دوستان معدود خود ایران و ترکیه شده ایم. دوستانی که دستور کار متضاد از جمله پیرامون ادلب دنبال می کنند. ایران بر روسیه فشار می آورد ادلب را تحت کنترل اسد بازگرداند و ترکیه اصرار دارد این منطقه تحت کنترل مخالفان اسد باقی بماند. به همین دلیل روسیه برای باجدهی به ایران عملیات نظامی آغاز می کند و برای حفظ دوستی خود با ترکیه به این عملیات پایان می دهد. راه خروجی از این بنبست نیست و سیاست ما در سوریه به حل این مشکل کمک نخواهد کرد.
روسیه، ترکیه و ایران از 2.5 سال پیش مشغول مذاکرات صلح سوریه موسوم به روند آستانه هستند. دور 12 این مذاکرات دقیقاً 1 ماه پیش بدون نتیجه خاص پایان یافت و گزارش ها هاکیست وضعیت ادلب از اختلاف های اصلی سه کشور بود. آنا رئیسک، رادیو فردا.
7:40 شب ایران هستش و در اینجا فرصتی فراهم کردن همکارانم تا کمی هم نظر شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم. شما هم به جمع این شنوندگان میتونید بپیوندید و از این فرصت و از این دریچه استفاده کنید.
خانم ترزا می، نخست وزیر انگلستان، به دلیل اینکه نتونست از پس مسئولیتی که گردن گرفته بود بر بیاد استعفا داد. این یکی از اصول در کشورهای دموکراسی است که مسئولی که نمیتونه از پس کاری که گردن گرفته بر بیاد یا استعفا میده یا برکنارش میکنن و یه نیروی دیگر رو میارن که بتونه اون کار رو انجام بده. اما در ایران دقیقا برعکسه، یعنی یک مسئولی که در یک اداره وزارتخونه یه سمتی داره تا اون اداره رو نابود نکنه، اون وزارتخونه رو به خاک سیاه نشونه، ولکن نیست. بعدش هم اگر قرار شد برکنارش کنن خیلی تقدیر و تشکر ازش میکنن و یه سمتی دیگه توی یه اداره و یه وزارتخونه دیگه بهش میدن که بره همون خرابکاری که اونجا کرده اونجا هم بکنه.
اون شنونده عزیزی که گفته بود که آمریکا به جای این همه تحریم از رژیم ایران بخواد که رفراندوم بذاره، منم موافقم. اگه رفراندوم بذاره همه چی راحت حل میشه. ما از آمریکا خواهش میکنیم این تقاضا رو انجام بده.
به ماری آنتوانت گفتن که مردم فرانسه تو بحبوحه انقلاب فرانسه بهش گفتن که تو فرانسه مردم نون ندارن بخورن، گفت خب چرا نمیرن کیک بخورن. حالا خامنه ای هم همینطور شده تو این وضعیتی که مردم واقعا نون ندارن بخورن و به هزار فلاکت و بدبختی افتادن، جای اینکه یه مشکلی حل کنه، یه کاری بکنه، مذاکره بکنه یا بره کنار اصلا، به جای این برداشته برمی‌داره میگه حالا بگین تلویزیون یا رادیون یا بالا هر چی.
2042-02-21-12-21-12 رو فراموش نکنید. اما بریم سراغ یه مقدار از سیاست، اصلا فاصله بگیریم، حالا هوای مجله شامگاهی رو عوض کنیم، بریم سراغ جشنواره فیلم کن. 72 دوره این جشنواره و فیلم سینمایی انگل به کارگردانی بونگ جون هو از کره جنوبی که موفق شده نخل طلایی رو کسب کنه، با محمد عبدی.
شنبه شب در مراسم باشکوهی در تالار بزرگ لومیر، جوایز جشنواره کن، مهمترین جشنواره سینمایی جهان، اهدا شد و فیلم پارازیت ساخته بونگ جون هو نخل طلای این جشنواره را به دست آورد. بونگ جون هو که نخل طلا را از دست کاترین دونوف بازیگر بزرگ فرانسوی گرفت، ستایش خود را از سینمای فرانسه و به ویژه دو فیلمساز کلاسیک این سینما، هانری ژرژ کلوزو و کلود شاپرول، اظهار کرد. پارازیت که فیلم محبوب غالب منتقدان هم بود، یک کمدی سیاه است که اختلاف طبقاتی را می‌کاود و در فضای جذاب تلاش یک خانواده فقیر برای نفوذ در خانه اشرافی یک زوج ثروتمند را روایت می‌کند و با فیلمنامه حساب شده و بازی‌های جذاب به راحتی تماشاگرش را درگیر دنیایی می‌کند که در نهایت با خشونت به حجب کشیده می‌شود. آتلانتیک ساخته فیلمساز جوان متی دیوب با ترکیب رئالیسم با سورئالیسم در یک روستای آفریقایی توانست نظر داوران این دوره به ریاست آلخاندرو گونزالس ایناریتو را به خود جلب کند و جایزه بزرگ جشنواره را به دست آورد. جایزه بهترین کارگردانی به برادران داردن برای فیلم ضعیف احمد جوان رسید که این جایزه حیرت ناظران را برانگیخت و کسی انتظار آن را نداشت و اعلام این جایزه در تالار مطبوعات با هو کردن اهالی مطبوعات همراه شد. گمان زنی ها برای رسیدن نخل طلا به فیلم درد و افتخار ساخته پدرو آلمودوار هم به جایی نرسید و این فیلم تنها جایزه بهترین بازیگر مرد را برای آنتونیو باندراس برمغان آورد در نقش خود آلمودوار در فیلمی شخصی و بی پرده درباره زندگی و مشکلات این فیلم ساز. در بخش نوعی نگاه جایزه بهترین فیلم به زندگی نامری اوریدیس گوسماو ساخته کریم آینوز از برزیل رسید و فیلم دیدنی قدراز ساخته کانتمیر بالاگوف از روسیه که به گمان بسیاری بهترین فیلم جشنواره بود و جایزه فیپرشی یا منتقدان بین المللی را هم کسب کرد، جایزه بهترین کارگردان این بخش را نصیب برد. جشنواره امسال در مجموع نسبت به دوره ضعیف قبلی جشنواره موفق تری به نظر می رسد. هرچند انتخاب های داوران با چند و چون و انتقادات زیادی همراه شد. از طرفی نخل طلای افتخاری آلن دلون به دلیل مواضع سیاسی افراطی او مورد انتقاد قرار گرفت و برخی هم از تقدیر از سیلوستر استالون ستاره سینمای تجاری در کن انتقاد کردند. سینمای ایران برای اولین بار طی سالهای اخیر در هیچ یک از بخش‌های اصلی و جنبی جشنواره حضور نداشت. بابک انوری تنها فیلمساز متولد ایران با فیلم بریتانیایی زخم‌ها در بخش دو هفته کارگردانان حضور داشت که مورد استقبال قرار نگرفت و شهربانو سادات از افغانستان هم با فیلم پرورشگاه درباره یک نوجوان در دوران حضور شوروی سابق در افغانستان در همین بخش شرکت کرد اما از جوایز نصیبی نبرد.
جای خالی سینمای ایران در 72مین جشنواره فیلم کن. از کن بریم به لندن، جایی که جشنواره مستقل تئاتر ایرانی در اونجا برگزار شده و شهرام میریان برای ما بیشتر میگه.
یوهان آگوست استریندبرگ 170 سال پیش در سوئد به دنیا آمد و از خود 55 اثر ادبی از داستان کوتاه و رمان گرفته تا نمایشنامه بر جا گذاشت. در تاریخ هنرهای نمایشی از استریندبرگ به عنوان یکی از بنیانگذاران تئاتر مدرن و تأثیرگذارترین نویسنده اروپایی یاد شده و تا در سوئد به شکسپیر این کشور معروف است. نمایشنامه تک‌پرده‌ای او به نام قویتر 130 سال پیش نوشته شده و صدها بار در دنیا به روی صحنه رفته. اجرای تازه این نمایشنامه به زبان فارسی در ششمین جشنواره مستقل تئاتر ایرانی در لندن انجام شد. این اثر نمایشی را گروه تئاتری آرشام به سرپرستی سودابه فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر برای اجرا بر صحنه آماده کرده. بحث محوری این نمایشنامه بر حول و حوش دو بازیگر تئاتر دور می‌زند که همدیگر را در کافه‌ای در پاریس ملاقات کردند. سودابه فرخ‌نیا.
نمایش قوی تر درباره دو تا کاراکتر زن هستش که اینها در مدت نمایش با هم جنگ شفاهی دارن. دو تا کاراکتر داره، یکیش با کلامه، یکیش بی کلامه. اون یکی تمام نمایش ساکته، حتی یک دفعه هم که میخواد یه چیزی بگه حرف بزنه کاراکتر دیگر اون رو ساکت میکنه، بهش میگه اصلا لازم نیست حرف بزنی، من همه چیزو میدونم. در نتیجه این جنگ رو با هم دیگه تا آخرش ادامه میدن. به نظر میاد که جنگ این دوتا باید معلوم بکنه آخرش که کدوم قوی تره، ولی اینجوری نیستش.
یعنی در واقع این جنگ لفظی میان دو نفر در پایان نشون نمیده که کدومشون قوی تر بودن.
دقیقا، یا بهتر بگم نشون میده که هر دوتاشون در یک موقعیت غم‌انگیزی هستن.
مسائلی که در واقع اون خانومی که کلام رو در دست داره و مرتب صحبت میکنه چه هست؟
راجب سوء زنهایی که داشته و داره هنوز نسبت به اون یکی کاراکتر، و حالا که اینا براش مخرس شده تو ذهنش، یه جورایی میخواد انتقام بگیره، به شکل اینکه اون یکی کاراکتر رو تا میتونه تحقیر بکنه. موفق میشه، یه جایی میبینیم که نه، و همینجور این ادامه داره، این بالا و پایین تا آخرش. و اون کاراکتری هم که ساکت هستش، نزدیکی به آخر نمایش متوجه میشیم که اون هم شروع کرده از خودش سوال کردن.
علاوه بر سودابه فرخ‌نیا که نمایشنامه قوی‌تر اثر آگوست استرینبرگ را بازی و کارگردانی کرده، ناهید نعیمی هم نقش مقابل او را که در این نمایش ساکت است و کلمه‌ای از او شنیده نمی‌شود بازی کرده. این اثر نمایشی یکی از 12 نمایشنامه ایست که برای نخستین بار در ششمین جشنواره مستقل تئاتر ایرانی در لندن به صحنه رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. در ادامه شما شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود از رویا کریمی مجد. همراه شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
باز هم زنان، این بار دوچرخ سواری آنها در صدر کشمکش‌های حکومتی قرار گرفته است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. همه چیز از 24 اردیبهشت ماه سال 1398 بالا گرفت، روزی که دادستان اصفهان دوچرخه سواری زنان در این استان را ممنوع کرد. او دلیل آن را قانون، فتوای علما، نارضایتی و اعتراض ائمه جمعه و خانواده شهدا و نیز درخواست ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر اصفهان عنوان کرد. فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس ساکن واشنگتن، با رد ادعای دادستان اصفهان مبنی بر غیرقانونی بودن دوچرخه سواری زنان میگوید:
قانونی در خصوص منع دوچرخه سواری بانوان وجود نداره و اساساً حتی به لحاظ شرعی هم هیچ بند شرعی وجود نداره که دوچرخه سواری زنان رو منع بکنه. اگر به تاریخ اسلام هم نگاه بکنیم، در عربستان شتر فضیله حمل و نقل بود. عبارتی دیگه ما در داستان‌های مختلف میشنویم که مثلا عایشه زن پیامبر سوار بر شتر بوده. بنابراین بیشتر اینطور برداشت میشه که اگر یک چیزی به عنوان وسیله حمل و نقل در یک جامعه متعارف هست، دیگه از بود جنسیت فرقی نمیکنه زن باشه یا مرد باشه.
حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه، نیز از منظری دیگر سخنان دادستان اصفهان را رد کرده است.
اشاره کرده بر اساس قانون فعل حرامه. ببینید، این اصلا این مطلب از جهت حقوقی درست نیست، نه از جهت شرعی. قانون نمیتواند مشخص کند چه فعلی حرام است و چه فعلی حلال است. این جمله اصلا اشکال داره. قانون میتواند بگوید چه فعلی جایز است و چه فعلی ممنوع است، در حالی که این شرع است که میتواند بگوید چه فعلی حرام است و چه فعلی حلال است. اینجا دادستان بین شرع و حقوق اینجا مخلوط کرده.
اما پیش از دادستان اصفهان، افراد دیگری نیز نسبت به دوچرخه سواری زنان واکنش نشان داده بودند. در اصفهان اولین اعتراضات به دوچرخه سواری زنان از نماز جمعه آغاز شده بود. در شهریور 89 وقتی شهرداری اصفهان زنان را برای دوچرخه سواری تشویق کرد، امام جمعه اصفهان در خطبه پیش از نماز جمعه گفت: نباید به هیچ وجه بگذاریم که دوچرخه سواری زنان رایج شود. او اندام زن بر دوچرخه را پیامد فساد اجتماعی دانست و گفت: دوچرخه سواری زنان علاوه بر پوشش و حجاب نامناسب، به جهت حرکت اندام بر روی دوچرخه تبعات و فساد اجتماعی به دنبال دارد. این همان نکته است که به گفته حسن فرشتیان عامل حرمت دوچرخه سواری زنان شده است.
این امروز نمیتوان گفت از جهت فقهی دوچرخه سواری حرام است، چنین چیزی در فقه وجود نداره، مگر اینکه بگوییم دوچرخه سواری منجر به یک کار دیگری میشود که آن کار حرام است. مثلا فقیهی که معتقد است که زنان باید موی سرشون رو بپوشونند، اگر دوچرخه سواری منجر به این باشه که موی اونها دیده بشه، خب این حرام، نه خود دوچرخه سواری، بلکه اینکه موی اونها دیده میشه. باید دیدگاه دوچرخه سواری آیا مفسده‌ای داره امروز در زمان ما یا نه، که چنین چیزی چون نیست نمیتوان دوچرخه سواری را حرام تلقی کرد.
اما غیر از همه این نظرات کارشناسی، زنان اصفهانی هم به این سخنان واکنش نشان دادند.
ما دخترهای ایران از موضع خودمون در این رابطه کوتاه نمیایم و همچنان با قدرت بیشتر دوچرخه سواریمون در سطح شهر ادامه خواهیم داد.
یک هفته بعد از سخنان دادستان اصفهان، سخنگوی قوه قضاییه ایران گزارش‌ها درباره دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان را برداشت ناقصی خواند و گفت که دوچرخه سواری زنان بر اساس قانون اگر به گفته او با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. به گفته آقای اسماعیلی، دادستان اصفهان اعلام نکرده که دوچرخه سواری زنان مطلقاً ممنوع است. به گفته آقای اسماعیلی، موضوع آن بخشنامه دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بیهجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا است. این اولین بار است که در مقابله میان قانون و احکام شرعی، قوه قضاییه از قانون حمایت می‌کند. اما دلیل آن چیست؟ آیا ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه عامل این تغییر سیاست در مورد زنان است؟ محمد جواد اکبری، این تحلیلگر سیاسی در پاریس، پاسخ می‌دهد.
در گذشته قوه قضاییه چندان تفاوتی قائل نمی‌شد. ما بسیاری از این کیفرخواست‌ها رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که فقط به خاطر اینکه نظرات در مقابل نظر رهبری بوده، فردی رو محاکمه کردن. اما الان در این روند جدید مسئله صرفاً به ریاست آقای رئیسی هم بر نمی‌گرده. به این برمی‌گرده که قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره، باید وارد جنگ با مردم بشه. در گذشته ممکن بود اینطور باشه که مواردی وجود داشته که خلاف فتوا عمل می شده، فتوای رهبری، و بعد اینا می خواستن برای اینکه این موضوع عادی سازی نشه بیان مهارش بکنن، ولی الان جلوی چند نفر رو می خوان بگیرن. این پروژه رو در خصوص حجاب داشتن و الان ماجرای حجاب تبدیل به جنگ میان مردم و دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی و گشت ارشاد و پلیس و بقیه شده. اما اینها به نظر می رسه که تو این ماجرا دیگه نمی خوان یه جنگ تازه‌ای رو توی عرصه جدیدی شروع بکنن. به نظرم این رویکرد قوه قضاییه به خاطر ترسش از تکرار تجربه ناکام جنگ با مردم در مسئله پوشش و حجاب هست.
اما سخنان سخنگوی قوه قضاییه پایان ماجرا نبود. جمعه 3 خرداد ماه، آیت الله ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان بار دیگر بر صحت اطلاعیه دادستان اصفهان مبنی بر حرام بودن دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی تاکید کرد و گفت که جامعه نیاز به آرامش دارد و هر کسی به خودش اجازه ندهد با قوانین مقابله کند. اما مگر تعداد زنان دوچرخه سوار ایرانی چقدر است که بحث بر سر آنها در رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی بالا گرفته است؟ محبوب عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن، پاسخ می‌دهد.
توی فرهنگ جمهوری اسلامی مسئله زنان سهل و ممتنع‌ترین مسئله‌ایه که بر اساس اون میشه به جناح‌بندی‌های سیاسی در مقابل همدیگه سفارایی بکنن یا به همدیگه امتیاز بدن، برای اینکه هیچ هزینه‌ای برای هیچ طرف نداره. نه مسئله اختلاس توشه، نه مسئله که بگیم که توش زد و بندی وجود داره با مافیایی پشت سرشه، و از طرف دیگه هم در واقع بخش سنتی جامعه رو به همراه داره با خودش. برای همین ما اصلا در طول اختلافای بین اصلاح طلبا و محافظه‌کارا همیشه این رو می‌بینیم که مسئله ورزشگاه، مسئله ورزش زنان، مسئله حجاب زنان، مسئله دوچرخه سواری زنان، همه اینها همیشه یه وسیله بوده برای اینکه گروه‌های مختلف اختلافات خودشون رو به عرصه عمومی بیارن و اونجا از طریق جامعه سنتی یا جامعه پیشرو بخوام برای خودشون امتیاز جلب بکنن. مثلا فرض بکنید که نماینده هستش که پیشرو هست، با دفاع از اینکه زنان باید توی مشاغل دستشون باز باشه، مشارکت سیاسی بالا باشه، از این طریق برای خودش میخواد محبوبیت جلب بکنه. از اون طرف هم بدنه سنتی جامعه که معمولا امام جمعه ها هستند و بخش محافظه‌کار جامعه، از طریق مخالفت با زور اجتماعی زنان در فضاهای عمومی همیشه میخوان که بخش پشتوانه طبقه سنتی رو داشته باشن.
موضوع مخالفت با دوچرخه سواری زنان به امامان جمعه اصفهان محدود نمیشود. 2 پس از اسید پاشی به 4 زن در اصفهان که فصل مشترک همه آنها پوشش مشهور به بدحجاب بود و عامل آن اسید پاشی ها هنوز بازداشت نشده است، دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد. یک سال پس از این فتوا در سال 1396 نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت:
من به همه اون هسته های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا میگم هر کدوم کار کنید مستقل، آتش به اختیار، به قول میدان جنگ آتش به اختیار.
محمد جواد اکبر این در پاسخ به این سوال که ادامه کشمکش میان نماینده ولی فقیه در اصفهان و سخنگوی قوه قضاییه بر سر قانونی و شرعی بودن یا نبودن دوچرخه سواری زنان چه تبعاتی ممکن است به بار آورد میگوید:
چه بسا برخی در قوه قضاییه که این ماجرا رو میخوان یه مقدار با تخفیف بهش برخورد کنند بگن مدلی از دوچرخه سواری منظورمون بوده، همه دوچرخه سواری ها منظورمون نیست، یا تفکیک کنن بین قانون و فتوا، به خاطر این هست که میترسند افزایش این شکاف باعث بحران‌های بزرگتری بشه. اما اگر به موازات این حرکات ائمه جمعه، کسانی که منبرهای ایدئولوژیک دارن، مهار نشن، طبیعتاً اونا پیروانشون رو تحریک میکنن، دستگاه رسمی قضایی و امنیتی کشور هم اگر اقدام نکنه اون وقت اون آتش به اختیارها دست به کارهایی میزنن که تجربه تلخش رو قبلاً به لحاظ امنیت اجتماعی در مقوله اسید پاشی و سایر مقولات داشتیم، در مقولات سیاسی هم در ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهای محفلی داشتیم.
علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفته که او پیشنهاد داده که دوچرخه‌هایی با پوشش مناسب برای زنان طراحی شود تا بتوانند در شهر تردد کنند. با این حال دادستان اصفهان توضیحی درباره طرح پیشنهادی خود نداده است. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.